سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای حشمت الله تبرزدی است، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران از این کشور. آقای تبرزدی، به این برنامه خوش آمدید. میدانید که در روزهای گذشته صدها نفر از نیروهای نظامی و امنیتی خانه های ساکنان بهایی روستایی در استان مازندران را تخریب کردند و زمین های آنها را مصادره. در شهرها گشت های ارشاد از نو سرکوب و دستگیری زنان را به بهانه بدحجابی از سر گرفتند و زنان معترض را بعضا نظیر خانم سپیده رشنو بعد از تحمل شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی می کنند. شمار اعدام ها در ماهای گذشته از 300 تن گذشته و اعدام زنان افزایش بیسابقه یافته. قوه قضاییه حالا با صراحت اعلام می کند که انگشتان برخی زندانیان متهم به سرقت را در زندان ها با گیوتین قطع می کند. کمتر روزی است که فعالان سیاسی و مدنی دستگیر نشوند و یا حکومت از دستگیری افراد متهم به جاسوسی، عمدتاً جاسوسی برای اسرائیل، خبر ندهد. من این فهرست را بیش از این طولانی نمی کنم و یک راست می روم. آقای تبرزدی، سر پرسش که می خواهم با شما در میان بگذارم، این درجه از سرکوب به گمان شما گویای نگرانی رژیم است از اعتراض مردم یا بالعکس در واقع نشان می دهد که حکومت خیالش از هر گونه مقاومت اعتراضی مردم از هر جهت راحت است؟
منم درود میفرستم به شما و همه بینندگان عزیز و محترم و بله کنم، علاوه بر مواردی که شما ذکر کردید، اخیرا تعدادی از اعضای حزب کومله رو دستگیر کردند و اینها برای تشکیلی در ارومیه داشتن، اما رژیم به دروغ و واسطه‌سازی اعلام کرد اینها از طرف اسرائیل اومده بودن برای بمب‌گذاری. از هنرمندان دستگیر کردن، از جمله آقای تنهایی، از حتی اصلاح طلبان آقای تاج‌زاده، از نیروهای برانداز و سیاسی، عضو شورای رهبری جبهه دموکراتیک ایران یاسمین حنیفه و بسیار دیگری رو، هر نیرویی رو که حس کنن فعالیت میکنه اینها بازداشت کرده و میکنن. این موضوع سرکوب از جنبش معلم ها شروع شد، یعنی زمانی که معلم ها حرکت هاشون خیلی گسترش پیدا کرد و اومدن توی خیابون و گفتن به خطاب به رئیسی که این آخرین پیام از جنبش معلمان، آماده قیامه. اینها که فکر میکردن مبارزات سنفی و اعتراضات سنفی برای رژیم ممکنه خطر ایجاد نکنه، احساس خطر کردن، رهبران معلم ها رو بازداشت کردن، رهبران کارگران رو بازداشت کردن و همینجور آمد شده. این مسئله دو جنبه داره. یکی این که رژیم نگاه کرد در داخل کشور جنبش های صنفی، جنبش های مدنی، سیاسی، اینها دارن پیشروی میکنن، اعتراضات داره زیاد میشه، خیابون ها داره اشغال میشه توسط مردم. حتی در آخرین مورد دیدیم که جانباز ها اومدن و اونها رو هم ضرب و شتم کردن و این یک نگرانی و وحشتی در رژیم ایجاد کرد. و از دیگر سو خب رژیم نگاه میکنه میبینه که وقتی بتونه جنبش های اعتراضی رو خاموش کنه با سرکوب و بگیر و ببند، اما متاسفانه اون سوی قضیه یک نیروی سازمانیافته قدرتمندی وجود نداره به عنوان حالا اپوزیسیون یا به عنوان آلترناتیو که اگر رژیم دست به سرکوب زد اون نیرو بیاد توی میدون و در برابر این سرکوب فراخوان بده، مقاومت کنه و یک مقاومت قدرتمند مدنی بده. لذا متاسفانه که در بین اپوزیسیون تشدد بسیار زیاده، هر روز یک اختلاف جدید ایجاد میشه، اما الان نداریم نیرویی چه در داخل کشور به عنوان نیروی آلترناتیوی که عموم بهش اعتماد داشته باشن، در واقع یک نوع مشروعیت مردمی داشته باشه، از دیگر سو کارآمد باشه، یعنی سازمان یافته باشه، یعنی برنامه مبارزاتی داشته باشه. این دو عامل باعث رژیم امروز و در شرایط عمومی که بعد خودش هم بسیار وخیم هست دست به سرکوب‌های بسیار گسترده بزنید که در صحبت شما هم بود.
آقای توزدی، آیا فکر نمی کنید که توانایی حکومت در مهار اعتراض‌های اجتماعی در حقیقت باعث میشه که مثلا در سطح بین المللی هم حکومت نرمشی از خودش نشون نده و بر موازه همیشگی خودش پافشاری بکنه؟ دو نمونه مشخص رو خدمتون عرض میکنم، یکی مذاکرات جاری برای احیای برجامه و دیگری اقدامات حکومت در خاورمیانه که از اون به عنوان اقدامات بی‌ثبات کننده یاد میکنند.
بله همینطوره. ببینید مثلا رژیم در مقاطع گوناگون به ویژه در 98 خوار 98 دست به کشتار بسیار وحشتناکی زد. پس از اون هم همواره هر حرکتی ایجاد شد، هر اعتراضی به وجود آمد، به دلیل همون عدم سازمان یافتگی و عدم وجود یک نیروی مشروع و کارآمد رهبری کننده، رژیم با دست باز دست به سرکوب زد. اون وقت همین مذاکرات برجامی که الان رژیم میره برای یک معامله باخر، پیش از این که بره همه نوع سرکوب انجام میده، یعنی جامعه رو خاموش میده. الان اگر ما تا دیروز بازنشسته معلم، کارگر و گروه های مختلف رو تبخیابون داشتیم، رژیم با این سرکوب ها موفق شد به صفر برسونه. فقط الان تعدادی از بازنشسته ها یا کارمند های مخابرات به جای دیگه میان. لذا منم فکر میکنم که رژیم میخواد به این وسیله به دنیا پیام بده، بگه که من بدیل و جایگزینی ندارم. میبینید که الان جامعه آرام، اتفاق خاصی نیفتاده و به این وسیله وقتی که وارد میز مذاکره میشه با قدرت بیشتر وارد بشه و این کاملا به ضرر ملت ایران.
بنابراین اگر بعد نفهمیده باشم سخنان شما را، آقای تبرزدی، تنها چیزی که نگران میتونه بکنه حکومت ایران رو و ناچار بکنه او رو به برخی عقب نشینی ها در زمینه حقوق اساسی مردم ایران، اعتراض های سازمان یافته در درون جامعه ایرانه. اما از طرف دیگه گویا با کلافی سردرگم روبرو هستیم. یعنی از یک طرف یک اعتراض اجتماعی سامان یافته بدون یک رهبری سیاسی شایسته این نام میسر نیست، و از طرف دیگر شکل‌گیری یک رهبری سیاسی شایسته این نام بدون یک جنبش اعتراضی منسجم ناممکنه. چه باید کرد؟
ببینید، ما از این جنبش به انقلاب دموکراتیک تعبیر کردیم و میکنیم، و اونم اینه که اعتراضات گوناگون از سوی سیاسی ها، حقوق بشری ها، هویت طلبان قومی، جنبش های مطالبه محور، این حجم بسیار بسیار وسیع از اعتراضات در ایران طی سالیان گذشته وجود داشته. یعنی ما میبینیم این رو در مقاطع مختلف، ما اینو میبینیم. بنابراین من حتی میتونم ادعا کنم مردم ایران از اپوزیسیون جلوترن. شما الان نگاه کنید تو خیابونا وقتی که با یک بانو برخورد من چگونه برمیگرده و طرف مقابلی یه ملاست و یک مأمور انتظامیه یا هر کس هست، این شجاعت که الان دارن بانوان نشون میدن، مردم ایران دارن نشون میدن، از این جهت بنابراین جنبش وجود داره، جنبش وجود داشته. و اگر بخوایم مقایسه کنیم با انقلاب بهمن 57، حجم نارضایتی ها، حجم مخالفت ها و جنبش ها بسیار بسیار بالاتر از اون دورانه. اون دوران رو هم دیدیم. اما یک ایرانی وجود داره و اونم اینی که در واقع اون تناقضی که ایجاد شده اینه که جنبش در درون کشور داره اتفاق میفته، اعتراضات در درون کشور هستن، سرکوب ها در درون کشور عملا، اما بخش از اپوزیسیون در بیرون مرزه. این بخش اپوزیسیونی که در بیرون مرزه، این بایستی که یک سازوکار رو اندیشه میکرد که بیاد پشت مبارزات قرار بگیره، اما متاسفانه اینجوری نیست. مثلا شما نگاه کنید، بخش اپوزیسیون میاد از حالا داره استفاده میکنه برای اینکه آینده خودش، یعنی مرتب داره میگه من نیستم، میگه من هیچ نمیخوام باشم، اما عملا تمام تبلیغاتش به سمت اینه که آینده بتونه قدرت رو به دست بگیره و یک جوری استفاده میکنه حتی از نارضایتی های عمومی مردم ایران. مردم ایران زیر فشار اقتصادی هستند، زیر فشار سرکوب هستند، به خصوص زنان و جوانان. خب حالا اگر یه نیروی زیاد و مرتب بخواد از این وضعیت استفاده کنه و تبلیغ خودش رو، یا برعکس نیروی دیگری به حساب اینکه مثلا هزینه سنگینی داره که این 40 سال گذشته فقط میگه که من میخوام باشم. اینکه این نیروهایی که در خارج کشورن در رفتار خودشون به نظر من صداقت ندارن، این شفافیت وجود نداره. یعنی شما وقتی نگاه میکنی دوای مردم وقتی نگاه میکنن میبینن خب اینا هم یه جورایی دارن برای خودشون تبلیغ میکنن و خود این حضور و خود این گونه رفتار ایجاد یأس میکنه، ایجاد تشتت میکنه. چرا باید در
ببخشید آقای طبرزی، منظورتون از این که برای خودشون تبلیغ میکنن چیز؟ خب این هر نیروی مخالفی حق داره در مورد اون چیزی که فکر میکنه که درسته یا به صلاح منفعت عمومی کشورشه تبلیغ بکنه. آیا مشکل در این است که تبلیغ میکند اهداف سیاسی خودش را، یا اینکه در حقیقت در ازای این تبلیغ مسئولیت لازم رو بر عهده نمیگیره؟
ببینید هر دوش، وقتی که شما صحبت از یک آلترناتیو ملی میکنید، یعنی آلترناتیوی که بایستی که اولا کارآمد باشه، این توان داشته باشه، برنامه‌اش داشته باشه برای مبارزه، برای سرنگونی، و دوم این که مشروعیت داشته باشه، اکثریت قبولش داشته باشن، این آلترناتیو یک آلترناتیو ملیه. این آلترناتیو فقط باید خواسته‌های عموم مردم رو اعلام کنه. حالا من این مثالی که میزنم مثال زیاد درستی نیست ولی ناشارم. ببینید در انقلاب بهمن 57 خب مردم آزادی میخواستن، نمیدونم با تبعیض مخالف بودن، نمیدونم با این مسائل. خب زیرکی خمینی این بود که اومد شعارهایی رو مطرح کرد که احساس کرد عموم دارن اونو میگن، مثلا استقلال، آزادی، بعد جمهوری، عدالت. خب خمینی نمید البته بگه بعدم بخواد چیکار کنه، ولی توی اون مقطع تونست با این که گفت همه با هم و با این که حتی به ارتش گفت که برادر من هست، کمونیست را هم در آینده آزادن، یک الگوی رو اعلام کرد که همه حس کردن که خواسته هاشون تو اون هست. اما الان اینجوری نیست. آلترناتیو ملی باید فقط خواسته های ملی رو مطرح کنه و گروه های مختلف احساس نکنن این میخواد آینده خودش بیاد. خیلی خوب، ما دوره مبارزه رو باید بگذرونیم، یعنی برکناری یا سرنگونی رژیم. پس از اون هر گروهی حق داره هر چی میخواد تبلیغ کنه. امروز متاسفانه ما با نیروهایی طرف هستیم که اولا شعار این رو میدن که ما هیچی نیستیم، هیچی نمیخوایم باشیم.
متوجه این شدم آقای طبرزی. اگر صحبت های شما رو بد نفهمیده باشم، منظور شما اینه که همونقدر که حکومت ایران با سرکوب تشدید خشونت نقش داره، سهم اساسی داره در جلوگیری از شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی دموکراتیک برای گذار و آزادی در ایران، مخالفان حکومت هم به نحو دیگری در این زمینه نقش دارن، یعنی نقش بازدارنده دارن برای شکل‌گیری چنین جنبشی؟
دقیقا همینطوره. اگر این نبود، حالا حکومت هر چقدر هم که سرکوب کنه، اما به دلیل آمادگی مردم، حجم اعتراضات مردم، حجم نارضایتی مردم، اگر اپوزیسیون ما صلاحیت داشت به عنوان یک اپوزیسیون متحد اتحاد در عمل داشته باشه، دموکراتیک رفتار کنه و یک آلترناتیو ملی به وجود بیاره، در اون صورت این رژیم نمیتونست در برابر مردم مقاومت کنه.
یعنی شما واقعا فکر میکنید که در فقدان چنین اقدامی از سوی اپوزیسیون یا مخالفان حکومت که این جنبش اعتراضی شکل نمیگیره و سرکوب و در واقع تشدید خشونت همچنان ادامه داره؟
یک پایه ناکامی ملت، یک پایه سرکوب ملت، یک پایه در واقع جریتر شدن حکومت در همینجا نهفته. یعنی مردم ایران با وجود همه هزینه‌هایی که دادن و اعتراضاتی که کردن و دارند، اما در تراز ملی و دموکراتیک نتونستن یک نیروی آلترناتیو رهبری کننده‌ای داشته باشند که بتونه سازماندهی کنه و در برابر این رژیم قدار از مردم حمایت کنه. خوب. این به نظر من پاشنه آشیل جنبش انقلابی دموکراتیک مردم ایران در شرایط کنونی است.
خب آقای طبرزاده، این میتونه اون وقت شامل همه مخالفان باشه، میتونه حتی شامل خب خود شما باشه به عنوان یکی از مخالفان منتقدان حکومت در داخل کشور. همین اتحاد و انسجام اگر در خارج شکل نگرفته، در داخل هم شکل نگرفته.
همینطوره، یعنی من خودم اصلا توی این مسئله خودم رو کنار نمیذارم. ما هم توی همون اندازه دیگران کم و بیش در عدم موفقیت نقش داشتیم، ولی اجازه بدید این نکته رو من اضافه کنم. در داخل کشور اگر که اتحاد در عمل آنگونه که قرار است شکل نمیگیره، ما با یک نیروی سرکوب روبرو هستیم. یعنی نیروی سرکوب به مبارزین، به نیروهای صنفی، به گروه‌های مختلف میگه که اگر ما هم نزدیک بشید هزینه‌تون بالاتر میره. این یه واقعیت. یعنی ما این مشکلی که الان ما در داخل کشور داریم خارج از کشور ندارن. یک دوم، من به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران بارها و بارها اعلام کردم ما اگر بخوام یک آلترناتیو ملی داشته باشیم، دموکراتیک داشته باشیم، حداقل سه پایه داره: جمهوری خواهان، پادشاهی خواهان، فدرال خواهان. حالا در کنار اون اگر بانوان رو هم یک حساب ویژه بگذاریم، چهار رکن میتونه داشته باشه. ما بیاییم صادقانه تن بدیم به این مسئله که ما جمهوری خواه داریم، پادشاهی خواه داریم، فدرال خواه داریم، برابری جنسیتی داریم، یعنی ظلم ستم به بانوان در طول این 43 سال به ویژه داریم. بنابراین ما برای یک آلترناتیو ملی فرمول داریم و به این معنا خودمونم آماده در پای کاریم. حتی من هم و جبهه دموکراتیک در این ناکارآمدی آلترناتیو رو رد نمی کنم. ما هم
آقای طبرزاده، شما با این توضیحات تلویحاً در حقیقت نمی گویید که اگر بخواهد یک رهبری سیاسی شایسته این نظام، ببخشید شایسته این نام، برای هدایت اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد، باید لزوماً در خارج شکل بگیرد.
نه، من نظرم این نیست که لزوماً در خارج باشه، بلکه داخل و خارج. من الان یک مثال برای شما بزنم. یک کارگروه ملی فراخوان به وجود آمد که این کارگروه هم از داخل هستن هم از خارج هستن و تمام بحث ما هم این بود که داخل و خارج نکنیم. یه زمانی
میفهمم منظور شما رو، ولی در این حال شما با اشاره به عامل سرکوب در داخل کشور فرمودید که این نقش هماهنگی و اتحاد رو باید در خارج از ایران شکل بگیره، اونجا که عامل سرکوب نیست. خب خود به خود اونها رو در یک موقعیت منحصر به فردی قرار نمیده به نظر شما؟
اشکالی نداره. ببینید، وقتی که خارج کشور بپذیره که برای شکل دادن یک آلترناتیو دموکراتیک ملی باید همه باشن، یعنی دیگه یه گروه نگه من فقط، اون یکی بگه نمیدونم شما انقلاب کردید باعث این وضع شدید پس من فقط، این گروه و جناح و خودخواستن رو کنار اگر بگذاریم، داخل و خارج با هم کار کنن، یک نقش خارج بارستر میشه. مثلا زمانی که دیگه سرکوب بسیار شدید میشه و تمام رهبران داخل رو هم میگیرن، زمانی نقش داخل قوی تر میشه، اونجایی که ارتباط مضمونی و عینی با جنبش ها داره و میتونه توصیه های درستی رو ارائه بده، و با ترکیب داخل و خارج به نظر من میتونه این آلترناتیو ملی شکل بگیره. اگرچه باید بگم شوربختانه این فقط یک آرمان، یک ایداله، و من بعید میدونم که این اپوزیسیون هزار تیکه بتونن با هم اتحاد در عمل بشن.
خب بنابراین میشه گفتش که خب در این صورت وضع موجود میتونه ادامه پیدا بکنه، یعنی حکومت ایران خیالش راحت از هر بابت از شکل‌گیری هر گونه جنبش اعتراضی منسجم هدفدار.
جناب آقای اعتمادی، شما نگاه کنید به سال 76. سال 76 اولا مردم ایران، حالا من خودم اون زمان مخالف شرکت در انتخابات بودم، ولی اکثریت اومدن مخالف رای دادن، یک جنبشی به وجود اومد. خامنه‌ای به شدت در فنا قرار گرفت. جنبش جاندانوشی تأثیر به وجود آمد. باز ضربه کاری به رژیم زد. اما آنچه که موجب شده از دورانهای گذشته تا کنون این رژیم پایدار بمونه، برای این بوده که اپوزیسیون‌ها با هم اتحاد در عمل نداشتن. اون زمانی که جنبش سبز وجود آمد، ما داخل زندان‌ها بودیم. بعد از اینکه 3-4 ماه از انفرادی آمدیم بیرون، پرسیدیم چه خبر شد، گفتن جنبش سرکوب شد. چرا؟ چون مثلا آقای موسوی و کروبی حالا صلاحیت این کارو نداشتن دیگه، یعنی نکشیدن جنبش رو تا یه جای پیش بردن. اگر اون زمان ارتباط درستی بین داخل و خارج بود، خارج کشور میتونه ادامه بده، یعنی خارج کشور و داخل کشور به خوبی میتونن با هم همکاری کنن برای تشکیل آلترناتیو ملی. مهم اینه که ما بپذیریم، یعنی وقتی شما پایه‌های و ارکان یک آلترناتیو رو تحلیل میکنید، اگر همه ما بپذیریم و تن بدیم، اون وقت هستش که داخل و خارج مهم نیست، مهم اون فرمول است. الان شما نگاه کنید، بخشی از اپوزیسیون میاد میگه آلترناتیو هم اصلا گروه‌های قومی رو نادیده میگیره، اون یکی میگه آلترناتیو هم گروه مشروطه خواه رو نادیده میگیره. الو
بله بله میشه.
این نادیده گرفتن همدیگر، به رسمیت ناشناختن همدیگر، چه من جمهوری خواه که بخواه مشروطه خواه رو ایگنور کنم، یا مشروطه خواه بخواد من رو نادیده بگیره، و یا هر دوی ما بخواییم فدرال خواه رو نادیده بگیریم. این همون حلقه مفقوده در ایجاد آلترناتیو ملی و دموکراتیک.
بله بسیار خوب، از توضیحات شما بیاندازه سپاسگزارم. آقای حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از تهران.